جمعه 29 دی ماه 1357.
ساعت 6:30 وارد ستاد مشترک شدم و مستقیم به دفتر کار خودمان رفتم. یکی از اولین چیزهایی که به دست من دادند نطق بختیار بود. بارقه امیدی بود. نطق بختیار محکم و شمرده بود و تیان روشن کرده بود که بهتر است اوضاع در تظاهرات امروز منظم باشد. شرایط برپای تظاهرات را اعلام کرده بود. گفته بود که سربازان از خیابانها خارج خواهند شد تا مناطق حیاتی را محافظت کنند. اما به هر اقدام خشونتبار به شدت پاسخ داده خواهد شد. گفته بود از اول ماه آینده یعنی اول بهمن هر کس که کار نکند حقوق دریافت نخواهد کرد. تا آن روز اعتصاب کنندگان حقوق خود را دریافت کرده بودند و نگران این نبودند که آیا کار کرده اند یا نه. تمام نطق قوی و محکم بود. به نظر می آمد که بختیار شجاعت و قاطعیت اداره کشور را دارد. پرسیدم آیا قره‌باغی پیام خود را برای ارتش فرستاده است؟ گفتند خیر. در رسانه ها هیچ اثری از این پیام وجود ندارد. جمعیت در خیابان‌ها جمع شده بود و خیابان‌ها رفته رفته شلوغ شده بودند. سر راه خود به ستاد مشترک کمی بعد از ساعت 6 صبح متوجه شده بودم که مردم سوار بر موتورسیکلت راهی مراکز تجمع بودند. این موتور سواران کسانی بودند که پیام‌ها را به جمعیت می‌رساندند و تظاهرات را اداره می‌کردند. اغلب فکر می‌کردم که این موتور سواران از کجا می‌آیند. ظاهر آنها نشان نمی‌داد که وابسته به گروه‌های مذهبی باشند. ظاهرشان بیشتر به اسکورت‌های موتور سوار شبیه بود که همیشه به طرز بسیار مؤثری آماده عمل بودند. در ساعت 7:30 به دفتر قره‌باغی رفتیم. گروه به شدت عصبی بود و با افزایش جمعیت و سر و صدا نگرانی آنها هم بیشتر می شد. از نطق بختیار خوشم آمده بود. از قره‌باغی تشکر کردم که او را وادار به این کار کرده بود. پرسیدم که چرا او نطق خودش را ایراد نکرده است. قره‌باغی گفت
نطق رئیس ستاد مشترک می باید با شعار جاویدشاه خاتمه می یافت و این مسئله می توانست مشکلاتی را فراهم آورد. به همین علت این پیام را ندادم.
دیدم درست میگوید. درست نبود در چنین مرحله‌ای ظاهر شود و این جمله را بگوید. البته در این حال در ذهن او هم این مسئله وجود داشت که او عرف ارتش را نشکند، لذا لازم بود تغییراتی رخ دهد. از تشنج موجود احساس کردم که گروه امروز را بدتر از روز رفتن شاه می‌داند. 3 میلیون نفر اجتماع خواهند کرد. قطعنامه صادر خواهد شد. مردان آیت الله خمینی امروز شورای حکومتی جدید را معرفی خواهند کرد که فوراً زمام امور را در دست خواهد گرفت. برای متمرکز کردن ذهن آنها پرسیدم که کار برنامه‌ریزی طرح‌ها به کجا رسیده است. گزارش آنها مثبت بود. پیشرفت خوبی حاصل شده بود. گروه جنگ روانی حاضر بود به طور کامل کار خود را صورت دهد. برای در دست گرفتن کنترل گمرک اگر قرار بود تلفاتی داده شود، برآورد ما عده کمی را نشان می‌داد و نتیجه آن به طرز وسیعی می‌توانست مورد علاقه مردم باشد. می‌خواستم جنگ روابط عمومی را ببریم، زیرا اپوزیسیون برای کسب پیروزی در این زمینه کار زیادی می‌کرد. کار ما باعث می‌شد که دولت را در موقعیت قدرت نشان دهد. طرح خوبی بود، راحت و قابل اجرا. ما افرادی را به نام تعیین کرده بودیم که به شمال و جنوب بروند و ادارات و گمرکات را در دست بگیرند. افراد ارتش در مناسب قرار می گرفتند. سرانجام گروه 5 نفره را ترغیب کردم که تایید نخست وزیر را برای اجرای طرح همین امروز بگیرند. در مورد نفتکش اعزامی از سوی آمریکا که به وسیله هارولد براون وزیر دفاع ترتیب اعزام آن داده شده بود، گفتم که باید آماده تخلیه سوخت برای مصرف ارتش باشیم. در دست داشتن گمرک به ما کمک می‌کرد، اما باید تأسیسات شرکت ملی نفت را هم در دست می‌گرفتیم. پرسیدم آیا مقدم موفق شده است با رهبران مخالفین ملاقات کند؟ پاسخ مثبت بود. مقدم شرایط برپای تظاهرات را به آنها اطلاع داده بود و تأکید کرده بود که ارتش و دولت طالب دردسر نیستند و انتظار دارند که تظاهر کنندگان خود انتظامات تظاهرات خود را بر عهده بگیرند. وی همچنین برای آنها از چیزی که ما خط واقعی می دانستیم حرف زده بود. عامل سوم، رهبران مذهبی اهمیت زیادی برای این امر قائل نشده بودند، اما از خطرات اظهار اطلاع کرده بودند. پرسیدم آیا قراری برای ملاقات‌های بعدی گذاشته شده است؟ پاسخ منفی بود. گزارش های روشنی از تظاهرات به دست ما نمی رسید. لذا فکر کردم بهتر است خودمان از نزدیک نظری بر تظاهرات بیاندازیم. می توانستیم هلیکوپتری برداریم و بر فراز شهر در بالای سر جمعیت پرواز کنیم. همه موافقت کردند. طوفانیان و ربیعی داوطلب شدند که سوار بر هلیکوپتر شده و از نزدیک ارزیابی لازمی از تظاهرات به دست آورند و حجم تظاهرات را برآورد کنند. با رفتن آنها من و حبیب اللهی فرمانده نیروی دریایی و بدرعی فرمانده نیروی زمینی تنها ماندیم. بدرعی را در مورد روحیه و موقعیت نیروی زمینی زیر بازجویی قرار دادم. وی گفت:
من شخصا رفتم بین نیروها. روحیشون بسیار خوب بود. موقعیت ارتش خیلی بهتر از اونی هست که رسانه‌های همگانی توصیف می‌کنن.
حبیب اللهی در مورد نیروی دریایی گزارش تقریبا کاملی داد و من فکر می‌کنم در آن زمان حرف او درست بود. نیروی دریایی هنوز با مردم نیامیخته بود و آلوده نشده بود و به طور نسبی در مقایسه با دو نیروی دیگر بافت پیچیده‌ای داشت. اکثر نفتی که در آن زمان تولید می‌شد نتیجه تلاش‌های نیروی دریایی بود. امیدوار بودیم که با توسعه دخالت آنها در امور اعتصاب‌ها را بشکنیم. طوفانیان و ربیعی در بازگشت روحیه خوبی داشتند. گفتند که جمعیت آنقدرها که اعلام شده نیستند. روی نقشه محل‌هایی را که مسیر راهپیمایی بود مشخص کردند. با دانستن طول و عرض خیابان‌ها توانستیم حجم تظاهرات را برآورد کنیم. تعداد آنها 500,000 نفر برآورد شد، نه 2 یا 3 میلیون نفری که رادیوها اعلام کرده بودند. خبر خوبی بود. بدیهی بود که در زمینه جمع کردن آن تعداد جمعیتی که پیش بینی شده بود موفق نشده بودند. پیشاپیش هم از این جمعیت عظیم سخن رانده شده بود. در روزنامه‌ها، روی نوارها، در مساجد، در خیابان‌ها و بلندگوها. بعد قره‌باغی آمد و خبرهای خوبی آورد. بختیار با طرح گمرک کاملا موافقت کرده بود. ما فوراً کار بررسی آن را یک بار دیگر شروع کردیم. قره‌باغی کار صدور دستور اجرای آن را شروع کرد. واقعا مایه دلگرمی و امید بود، زیرا این نخستین گام واقعی و مثبتی بود که دولت انجام داده بود و می توانست مورد تایید مردم هم باشد. باید چرخ امور در حرکت باقی می ماند و قره‌باغی اداره امر را بر عهده می گرفت. بدرعی مشغول رساندن دستورات به نیروهای خود بود، زیرا این تیمسارهای او و نیروهای او بودند که باید گمرک را در دست می گرفتند. حبیب اللهی درگیر امور بنادر شده بود و مشغول روشن کردن مردان خود بود. ربیعی به مردانش دستور می داد که هر تعداد هواپیما برای حمل بار لازم است به کار گرفته شود. تا اواسط بعد از ظهر تظاهرات به میدان شهیاد رسیده بود و حادثه‌ای رخ نداده بود. به نظر می رسید جمعیت زودتر از انتظار ما در حال متفرق شدن است. معلوم بود که بیانیه‌ای در شرف صدور نیست و قصد در افتادن با دولت و ارتش هم وجود ندارد. این دو مسئله باور نکردنی بود و موجب آرامش خاطر گروه می شد. وقتی عازم سفارت شدم جمعیت در خیابانها به حد طبیعی رسیده بود. وارد سفارت که شدم سفیر سولیوان را در جریان امور گذاشتم. برای برقرار کردن تماس امن زودتر بیرون رفتم و مستقیما با هارولد براون تماس برقرار کردم. به براون گفتم احساس میکنم مردم ایران از اعتصاب و خودداری از تولید و زندگی کاملا غیر عادی که دارند خسته شدند. از آشوبها به تنگ آمده و تشنه بهبود اوضاع هستند و اگر بختیار بتواند تحولی مثبت در زمینه اقتصادی به وجود آورد، ما پا به آستانه موفقیت گذاشته ایم. آنچه که ما به آن احتیاج داشتیم فرصت و وقت بود. برنامه‌ای که ما برای فردا تهیه کرده بودیم برنامه خوبی بود، اما نمی دانستیم در عمل چگونه خواهد بود که مرحله بعدی را بتوان انجام داد. وزیر پرسید که آیا من هنوز بختیار را مردی می دانم که مناسب این شغل باشد؟ گفتم حتی نسبت به گذشته اعتمادم بیشتر شده است. سخنان دیروز او و رفتار اخیرش نشان داده است که وی توان انجام کارهایی را که لازم است دارد. اکثر مشکلات بختیار ناشی از این است که وی هنوز یک دولت کاملا مستقر که از او حمایت کند ندارد. تظاهر کنندگان و اعتصابیون هرچه می توانستند انجام می دادند تا معاونین و وزرا را از وزارتخانه ها بیرون کنند و در این راه از زور و قوه قهریه هم استفاده می کردند. بختیار احتیاج داشت که از این افراد به عنوان یک دولت استفاده کند. در مورد امنیت شخص من سوال کرد. ظاهراً رئیس جمهوری پیشنهاد کرده بود و او موافقت کرده بود که یک هواپیما در فرودگاه مهرآباد مستقر شود که در اختیار من قرار گیرد تا در صورت اضطرار از آن استفاده کنم. قبلاً گفته بودم که این کار لازم نیست. تیمسار ربیعی فرمانده نیروی هوایی در برابر فرماندهان نظامی به من قول داده بود که اگر اوضاع خراب شد یک هواپیمای نیروی هوایی را برای بیرون بردن من تامین کند. این روز یکی از بهترین روزهای من در ایران بود. آن شب را با احساسی خوشبینانه تر از هر زمان دیگر به بستر رفتم.